تحت مهمترین خبرها، ویزه میان تاجیکستان و ایران بیکار شد. مجلس ملی برکناری دادستان کل و رئیس دادگاه عالی را بررسی میکند و قانون علاهده برای نظارت بلاگران. یک نهاد زیرتابه پرزیدنت گفت مسئله را میاموزد. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 3 فوریه سال 2025 است. سر از امروز 3 فوریه، روادید یا ویزا میان تاجیکستان و ایران برداشته شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پخش اظهارات گفت در پاسخ به تصمیم تهران، دوشنبه نیز روادید را برای شهروندان ایران بیکار میکند. آخر ماه ژانویه شورای وزیران ایران سفر بدون روادید با تاجیکستان را تصویب کرده بود. بر اساس این قرار، شهروندان تاجیکستان و ایران می توانند برای تا 30 روز و بدون روادید به کشورهای همدیگر سفر کنند. به اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سفر بدون روادید با ایران تنها از طریق راه هوایی میان دو کشور امکان پذیر است. برای شهروندانی که توسط کشورهای سیوم و یا نقطه های عبور سرحد دولتی زمینی به تاجیکستان یا ایران سفر می نمایند، روادید داخل‌دار لازم است، نوشته از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. پیشتر شهروندان تاجیکستان و ایران می توانستند تنها از طریق خطسیر دوشنبه تهران بدون روادید یا ویزا سفر کنند. برای سفر به دیگر شهرهای ایران روادید طلب می شد. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز است. قرار است مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تاجیکستان امروز 3 فوریه برکناری دادستان کل و رئیس دادگاه عالی را بررسی کند. به اطلاع رسمی، جلسه مجلس ملی ساعت 10 به وقت دوشنبه آغاز می شود. در خبرنامه رسمی جزئیات زیاده درباره موضوعهای جلسه نامده است. یک منبع آگاه به رادیو آزادی گفت اعضای مجلس ملی با برکناری یوسف رحمان از مقام دادستان کل و شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی آواز می دهند. دادستان کل و رئیس دادگاه عالی نیمه دومی ماه ژانویه برکنار شده بودند. به جای یوسف رحمان، حبیب الله واحدزاده 60 ساله تعیین شده است که تا این دم در مقام دادستان حربی کار میکرد. مقام نوی یوسف رحمان که 10 سال اخیر دادستان کل بود فعلا معلوم نیست. انتظار می رود در جلسه مجلس ملی دادستان کل درباره اجرایش قانون ها در کشور نیز گزارش بدهد. مجلس ملی 33 اعضا دارد. رستم امامعلی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت رئیس مجلس ملی و شخص دوم کشور است. هواپیمایی که دختر بیماری را از آمریکا به مکزیک انتقال میداد در ایالت فیلادلفیا به صدمه دچار شده است. حادثه شام 31 ژانویه رخ داد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، در داخل هواپیما 6 کس از جمله دختر بیمار با مادرش، دو پزشک و دو خلبان بودند که همشان جان باختند. بخش روسیه بی بی سی نوشته است بعد افتیدن هواپیما با بالای یک مرکز تجارتی، یک نفر دیگر در زمین جان باخته است. هواپیمای شرکت مکزیکای رسکو ایر امبولانس از آمریکا به شهر تیخوانای مکزیک یک دختر بیمار را انتقال میداد. هواپیما بعد بلند شدن از زمین در پهلوی مرکز تجارتی افتاده است. در همین حال روز 2 فوریه، محرک یک هواپیمای دیگر در آمریکا آتش گرفت. هواپیمای شرکت یونایتد ایرلاینز از خیوستون به نیویورک پرواز میکرد. با گزارش شبکه فاکس 26، محرک هواپیما بعد بلند شدن از زمین آتش گرفت. در این حادثه کسی جان نباخته است و همه 104 مسافر و 5 هیئت پرواز را به جای بی‌خف بردند. در یک هفته اخیر این دومین صدمه هواپیما در ایالات متحده آمریکا میباشد. شام 29 ژانویه، یک هواپیما در شهر واشنگتن بعد برخوردن با چرخبال نظامی به دریا افتید. در این حادثه 64 کس به هلاکت رسید. نمایندگان یک نهاد زیرتابه رئیس جمهوری تاجیکستان میگویند که تجربه کشورهای همسایه درباره تنظیم فعالیت بلاگران را آموختند. عزت الله سعیدزاده، رهبر مرکز قانونگذاری نزد پرزیدنت، 31 ژانویه در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت درباره چگونه تنظیم کردن فعالیت بلاگران چند تحلیل هم گذراندند. اما سعیدزاده نگفت که برای تنظیم کار بلاگران تجربه کدام کشورها را آموختند. رهبر مرکز ملی قانونگذاری افزود فعلا برای نظارت کار بلاگران یگان لایحه علاهده قانون تهیه نشده است، اما اگر حکومت دستور بدهد متن چنین قانون را تهیه میکنند. دعوت برای تنظیم کار بلاگران در دایره قانون علاهده چند سال است که از جانب طرفداران حکومت صدا میدهد. روز 27 ژانویه امسال مطلوب خان ستاریان، وزیر فرهنگ تاجیکستان، هم در نشست خبری گفت تلاش دارند که فعالیت بلاگران را در دایره قانون تنظیم کنند. آمار دقیق بلاگران در تاجیکستان معلوم نیست. طبق اطلاع اخیر کمیته انداز، در این اداره 91 بلاگر ثبت نام شدند. بینندگان عزیز، به نظر شما برای نظارت بلاگران در تاجیکستان آیا قانون علاهده لازم است یا نه؟ لطفا نظر خود را در زیر برنامه به ما نویسید. سال 2024 نقشه کشت پخته در تاجیکستان اجرا نشده است. کشت اجباری و فایده آور نبودن پختکاری و اجرا نشدن نقشه استحصالی آن در نشست خبری وزارت کشاورزی بحث داغی را به بار آورد. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت پخته زراعت مهم صادراتی برای دولتی ماست و از آن دست کشیدن نمیتوانیم. ادامه موضوع در گزارش همکارانم ارشاد سلیمانی و برات یوسفی.
کشت اجباری پخته، فایده آور نبودن کشت آن و اجرا نشدن نقشه حاصل آن در سال 2024 در نشست خبری وزارت کشاورزی بحث داغی را به بار آورد. قربان حکیمزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت پخته زراعت مهم برای دولت ماست و از آن دست کشیدن نمیتوانیم.
پخته یگان وقت زراعت ضرر آور نیست. این را همچون متخصص همچون اگرانوم هم میگویم. اگر حاصلناکی بلند را تامین نماییم، البته اگر 15 سنتر 16 سنتر 20 سنتر گیر و ضرر نکرد، لکی در حالتی 80 سنتر بالا حاصل بدست آوردن او البته.
سالهای اخیر مقامات در نواحی پختکار دهقانان را مجبور میکنند که از نصف بیشتر زمین های خود را پخته کنند، اما وزیر کشاورزی این را نپذیرفت.
دهقان آزاد است. من خودم در مثال ولایت خطلون هم میزنم، نزدیک 13 سال در همجا کار را فعالیت کردم در سطح ناحیه، در سطح ولایت. دهقان ها استحصال میکنند، در خانه شون در دیگرشون ذخیره میکنند، در وقتی در مهلت ضروری به خودشون پخت رو به فروش میبرند. پیش این را یکو کس نگرفته است، گرچند که من خودم فعالیت 4 سال رئیس ولایت کردم، یکون وقت من پیش این نفر یکون نفر من میگفتم که دهقان آزاد است، به کسی میخواهد، به کجایی میخواهد برای فروشد.
اما دهقانان در آغاز موسم کشتکاری سال گذشته شکایت داشتند که مقامات محلی آنها را مجبور میکنند که پخته کشت کنند. دهقانان دلیل میآوردند که از کشت پخته آنها زیان میبینند یا حداقل فایده به دست نمیآورند.
حالاکه ما اونجا کشته شدیم، امروز آمده ما را مجبور کرده سودیان که شما کشتی کردگیز رو میشکنید در جای وی پخته میکورید. حال اونکه من برای وی 6-7000 سومان صرف کردیم.
بر علاوه شکایت دهقانان که کشتکار و استحصال پخته را از لحاظ اقتصادی ضررآور میدانند، نهادهای بین المللی نیز به تاجیکستان توصیه میدهند که از سیاست کشت اجباری آن دست کشد. با این وجود تاجیکستان در سال 2024 نتوانست نقشه استحصال پخته را اجرا کند. سال گذشته تاجیکستان همگی 253.2000 تن پخته استحصال کرد که به 73.5% نقشه سال 2023 برابر است. مقامات تاجیکستان میگویند پخته محصولات اساسی صادراتی کشور است و از سوی دیگر شهروندان زیاد را به کار تامین میکند.
احمد الشر یا ابو محمد جولانی رهبر موقت سوریه روز 2 فوریه در سفر نخستین خارجش به عربستان سعودی رفت. به اطلاع خبرگزاری ها این اقدام یک نشانه دیگر دور شدن سوریه از همپیمان سابقش ایران ارزیابی می شود. با گزارش رسانه های خبری عرب زبان، احمد الشر با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده است. عربستان قبلا به گروه های شورشی ضد بشار اسد رهبر پیشین سوریه کمک مالی می داد. احمد الشر 42 ساله است و بعد از فرماندهی یک حمله غافلگیرانه در ماه دکمبر سال 2024 که سبب واژگونی حکومت بشار اسد در سوریه شد، زمام دولتداری را به دست گرفت. او برای بهبود روابط با جهان تلاش میکند و در زمینه موقع مستقل از ایران و روسیه را کسب کرده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 فوریه را فرا میگیرد.
در اول فوریه سال 2004 مقامات تاجیک از مذاکرات با موفقیت به عضویت اینترپول پلیس بین المللی پذیرفته شدن تاجیکستان خبر دادند که 5 اکتبر سال 2004 نهایی شد. عضویت در اینترپول دست تاجیکستان را در تعقیب گمانبران فراری در جنایت باز کرد، ولی سالهای اخیر برای سوء استفاده از این نهاد در سرکوب مخالفان سیاسی حکومت انتقاد می شود. سازمان جهانی مهاجرت روز 3 فوریه سال 2005 گفت در زندان‌های دبی، شهری تجارتی امارات متحده عرب، بیش از 100 زن تاجیک با اتهام تنفروشی نگهداری می‌شود. این آمار برای تاجیکستان، کشوری که اکثر ساکنانش مسلمان می‌باشند، بی‌سابقه بود. متخصصان سازمان مهاجرت گفتند افزایش حادثه‌های قاچاق انسان، کم بضاعتی خانواده‌ها و وضع ناگوار اقتصادی یک دلیل بالا رفتن حادثه‌های تنفروشی زنان در کشورهای خارجه بوده است. از فوریه سال 2016 بر اساس دستور بانک ملی تاجیکستان، پول‌های انتقالی که با روبل از روسیه فرستاده می‌شوند با پول ملی سامانی داده می‌شوند. مقامات گفتند که این قرار با هدف بالا بردن قرب پول ملی قبول شده است، ولی مهاجران و خانواده‌هایشان از این قرار ناخوشنود شدند، چون از عملیات تبادل پول در تاجیکستان درصد معین را از دست می‌دهند. سال مهاجران از روسیه نکمتر از 1.5 میلیارد دلار پول را به تاجیکستان ارسال می‌کنند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 114 سومانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1083 سومانی برابر است. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. تشکر که با برنامه‌های رادیوی آزادی هستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. 780 دلار برای هر متر افزایش نرخ منزل در دوشنبه. نظام مرزازاده گفت حالا ارزش هر متر مربع منزل در پایتخت به حساب میانه 780 دلار آمریکا را تشکیل می دهد. به قبلی او نرخ خانه گران شده است و این خرج شرکت های بناکار و طلبات بازار وابسته است. نرخ در منطقه و شهر و ناحیه های جمهوری فرق می کند، وابسته از خراجات که صاحب کار می کند. امروز به حساب میانه 705 دلار آمریکا در سطح جمهوری 780 دلار در دوشنبه است، گفت نظام مرزازاده روزی 3 فوریه در نشست خبری. رئیس کمیته ساختمان معماری سال پیش گفته بود که یک متر مربع در شهر دوشنبه قریب 7400 سومان یا برابر به 673 دلار است. بعضی از ساکنان شکایت میکنند که نرخ منزل در تاجیکستان خصوصا در پایتخت کشور گران بوده، قابلیت خریدی آن را ندارند. هشدار ترامپ در باره جاری کردن باج به مالهای اتحاد اروپا و بریتانیا. آمریکا برای محصولات واردی از کانادا، مکزیک و چین باج میستاند. از مکزیک و کانادا 25% و از چین 10%. دونالد ترامپ از جنگ وسیع تجارتی با کشورهای همکار به مثل اتحاد اروپا و بریتانیا نیز هشدار داد. و از جمله در یک اظهاراتش در شبکه اجتماعی روز 2 فوریه نوشت: کدام دردی احساس خواهد شد؟ بله، شاید و شاید هم نه، ولی این ارزشش را دارد. ترامپ گفت 3 فوریه با رهبران کانادا و مکزیک در موضوع پرداخت ها صحبت می کند. این چیز به باور متخصصان می تواند به نظام اقتصاد جهانی تأثیر جدی گذارد. ترامپ گفت تعرفه ها به محصولات اتحاد اروپا حتما و به زودی جاری می شود. او اینچنین اشاره کرد که این چیز به بریتانیا هم تأثیر خواهد کرد. اتحاد اروپا روز 2 فوریه گفت در صورت جاری کردن تعرفه ها حتما پاسخ خواهد داد، هرچند اظهار باوری کرده است که از سرزدن جنگ تجارتی پیشگیری خواهد شد. مجلس ملی برکناری یوسف رحمان و شاهیان را تصدیق کرد. وی 59 ساله است و در 10 سال در این مقام کار کرد. در فرمان پرزیدنت از 23 میانور گفته شده است که یوسف رحمان به وظیفه دیگر گذشت، ولی جای نوی کارش هنوز معلوم نیست. اعضای مجلس ملی روزی دوشنبه راضی شدند که حبیب الله واحدزاده 60 ساله دادستان کلی تاجیکستان شود. نامزدی او را رئیس جمهور پیشنهاد کرده بود. واحدزاده از ماه ینوری 2024 تا ماه ینوری 2025 در مقام معاون دادستانی کل و همزمان دادستان حربی کار کرده است. از آن پیش رئیس آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود. با قرار مجلس ملی، شیر محمد شاهیان نیز رسما از منصب رئیس دادگاه عالی تاجیکستان برکنار و به جای او رستم میرزازاده تعیین شد. شاهیان 63 ساله و سال 2015 ریاست دادگاهی را بردوش داشت. حالا طبق رویخط حزب حاکم خلقی دموکراتی نامزد به وکیل پارلمان شده. انتخابات ماه مرد برگزار می شود. رستم میرزازاده 50 ساله است و از سال 2022 تا این دم رئیس دادگاه عالی اقتصادی بود. در گذشته در منصب رئیس دادگاه ولایت ختلان کار کرده است. مجلس ملی تاجیکستان 33 عضو دارد. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه و پسر پرزیدنت امام‌علی رحمون رئیس مجلس ملی است. تاس کلاه بزرگ در پاریس به اشتراک پهلوانان تاجیک گذشت. چنانکه سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در تاس کلاه بزرگ در پاریس از جمهوری های سابق شوروی نمایندگان 7 کشور آذربایجان، استونیا، گرجستان، لاتوی، لیتوا، اوکراین و ازبکستان شرکت ورزیدند. ورزشگران روسیه در هیئت دسته بی‌طرف تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کردند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نمایندگان وزارت فرهنگ تاجیکستان درباره قضیه سلیمجان نامزاده، مدیر گروه تاجیکان ازبکستان در شبکه فیسبوک اظهار نظر کردند. بعد از نیم سال بازداشتی او و پس از پرسش خبرنگاران در نشست مطبوعاتی، تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزا زاده بشنوید. این نامزاده به استحصال، نگهداری و پهن مواد دارای خطر به امنیت و ترتیبات اجتماعی در ازبکستان گمان زد است. مرافعش ادامه دارد. مقامات ازبکستان پرونده را شرح نمی دهند. شخصانی نزدیک به سلیمجان این نامزاده گفتند که او برای بازنشر ترانه سمرقند و بخارای افضلشاه شادی، آوازخوان تاجیک، با جوابگری کشیده شده است. مؤلف شعر لائق شیرعلی است. بسته شدن مکتب های تاجیکی در ازبکستان از موضوع های اساسی آن است. رحمان علی میرعلی زاده، نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان، روز 27 ژانویه در نشست مطبوعاتی گفت ترانه ای را که افضلشاه شادی درباره سمرقند و بخارا سروده است نو نیست. تأثیر این سرود تا چی اندازه به ورهم زدن و ناآرام کردن جامعه در کشوری همسایه رسیده است، چیزی گفتن نمی توانیم. این کار تفتیشات است و آنها خودشان معین می کنند. ما فقط با راه دیپلماتی می توانیم مسئله را بررسی کنیم، افزود او. مؤلف ترانه سمرقند و بخارا افضلشاه شادی در همین نشست خبری گفت ترانه را 25 سال پیش اجرا کرده است، زمانی که مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان خوب نبود. آن وقت واقعاً به تاجیک ها کم کم بخیلی می کردند. مکتب ها را می بستند. راه های بین ما بسته بود. این چیزها گذشت، حالا دوستی شد. برخی دوستی دو دولت را خلل‌دار می کنند. من بارها گفته بودم که این ترانه را گیرند. در شبکه ها نگذارند. دیگر در کار نیست. افزود افضلشاه شادی. روابط دوشنبه و تاشکند در سالهای رهبری اسلام کریموف، رئیس جمهوری پیشین ازبکستان، سرد و سرحدها بسته بود. این روابط بعدی به سر قدرت آمدن شوکت میرزیایف در سال 2016 بهبود یافت. خبرنگار سلیمجان اینامزاده در ماه ایول سال 2024 دستگیر شد. محاکمه پروندهش در دادگاه ناحیه میرزا اولوغبک در شهر تاشکند از 8 ژانویه جریان دارد. تا کنون 3 مرافعه گذشته است. سه منبع آگاه از قضیه روز 22 ژانویه به رادیوی آزادی گفتند که در مرافعه سوم ترانه سمرقند و بخارا و آموزش شعرهای لایق شیرعلی، شاعر معروف تاجیک، در مکتبهای کشور همسایه مورد سوال و جواب قرار گرفت. در جواب یکی از شاهدان پاسخ داد که در کتابهای ادبیات و زبان تاجیکی برای صنفهای 5، 9 و 10 از اشعار لایق شیرعلی نمونه آورده شده است، گفت یکی از مصاحبان ما. به دلیل امنیتی نامش نوشتن نمی شود. در این مرافعه بعضی از شاهدان و نزدیکان و وکیلان مدافع شرکت کردند. چند از شاهدان با شرط فاش نشدن نام گفتند که جریان سوال و جواب آرام و بدون فشار صورت گرفت. سلیم جان اینامزاده در داخل پنجره نشسته بود. جریان مرافعه را می دید. آرام بود و آثار فشار و مایوسی در او دیدن نمی شد. گفت یکی از آنها. صفحه تاجیکان ازبکستان که اینامزاده رهبری می کرد یک گروه مجازی در شبکه فیسبوک است و اساساً مطالب فرهنگی را درباره تاجیکان ازبکستان و یا رابطه های دو کشور نشر می کند. این گروه 15,000 پیرو دارد. سالهای اخیر در ازبکستان ده‌ها خبرنگار و بلاگر برای تنقید حکومت مورد تعقیب، اذیت و آزار و حبس قرار گرفتند. سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز سال 2024 گفت نشاندادهای آزادی بیان در ازبکستان بدتر شده، این کشور از جای 137 به 148 فرا آمده است.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم.
دادگاه عالی تاجیکستان 3 تن را برای حمله به رئیس شورای علمای تاجیکستان و افرادگرایی متهم و محکوم کرد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان برای حمله به سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان علیه 3 نفر حکم صادر کرده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی روز 31 ژانویه به رادیو آزادی گفت حکم صادر شد، اما به دلیل قوه قانونی پیدا نکردن حکم دادگاه حالا جزئیات آن آشکار کرده نمی شود. پرونده این 3 تن با اتهام افرادگرایی بررسی شده است، اما دقیق نیست که بر اساس کدام ماده های کدکس جنایی بررسی شده است. همچنین دادگاه عالی نگفت که این افراد با چند سال زندان محکوم شدند. حمله به رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان 11 سپتامبر سال گذشته صورت گرفته بود. آن زمان وزارت کارهای داخلی گفته بود که یک جوان بنابر احساس اوباشی با روحانی تاجیک در افتاده است. تا کنون سخن سری بازداشت یک نفر می رفت، اما رئیس شورای علما گفت حمله به او کاری تحریزی شده یک گروهی افراطی است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده جمعه 31 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت در جلسه دادگاه نماینده شرکت کرده است. اما عبدالقادرزاده نگفت که این گروه افراطی مربوط به کدام سازمان‌های افراطیان و هدف اصلیشان چی بوده است. در همین حال معلوم نیست که این گروه از داخل هدایت گرفتند یا از خارج. اما در یک نواری که ماه اکتبر مرکز اسلامی تاجیکستان در یوتیوب نشر کرد، عبدالقادرزاده هنگام سخنرانی در مسجد مرکزی شهر دوشنبه درباره این حمله چنین گفته بود:
یک گروه، یک مجموعه جوانوی کم سواد کج‌فهم بیا که خدمت اسلام کردند. همین گروه های تندرو اصلشان رو ببینید مسلمان نیستن. اینا رو با واسطه اینترنت شبکه های اجتماعی دعوت میکنن، از پیش دیدگی نیستن همون آدم هایی رو که اینا رو دعوت کردند و راه نمایی کردند و سپورش دادند و اینا انجام دادند یا که مبلغ های معینی وعده کردند، از پیش دیدگی نیستن اصلا.
روز 11 سپتامبر سال گذشته یک جوان که مقامات تا حال شخصیتش را آشکار نکردند در داخل مسجد و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار درافتاده پیشانی او را زخمی کرد. گفته می شد این جوان 21 ساله و زاده شهر نارک ولایت ختلان است. عبدالقادرزاده در صحبت ماه اکتبر گفت که وقتی از او پرسیدند که با جوان حملهور چیکار کنیم، پاسخ گفته است خدا هدایتش کند، پدرش معلم بود است و مادرش فراشی مکتب.
محمد نعیمف رزمیکاری توجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC نماینده استرالیا کان اوفلی را شکست داد. اولین مسابقه امساله سیر جهانی جودا پاریس گرند سلم 2025 نتیجه گیری شد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. محمد نعیموف رزمیکاری تاجیک در محاربه های آمیخته MMA در مسابقات UFC در وزن نیمه سبک تا 65 کیلو شب 1 فوریه در شهر ریاض عربستان سعودی نماینده استرالیا کان اوفلی را شکست داد. رزمیکاری تاجیک در هر سه راوند 5 دقیقه‌ای برتری داشت و با قرار یک دلانه داوران پیروز شد. محمد نعیموف 30 ساله رقابت پنجمش را در تشکیلات UFC Ultimate Fighting Championship دایر کرد. وی سر از سال 2018 در محاربه های آمیخته 12 غلبه و 3 باخت دارد. از آن جمله در UFC از 5 رقابت در 4 تاش غالب آمده 1 تاش را باخته است. محمد پیش از رقابت پنجم در UFC 22 ایونی سال گذشته از فیلیپ لیمه برزیلی مغلوب شده بود. کان اوفلی 31 ساله باشد، در محاربه های MMA شروع از سال 2014 همگی 16 قوازمایی کرده، در 11 تاش غالب آمده، در 4 تاش شکست خورده است و 1 رقابت را مساوی انجام داده است. در UFC اوفلی 2 رقابتش را برگزار کرد و ماه اوگوستی سال گذشته از مایرون سانتوسی برزیلی در راوند 2 با نکاوت شکست خورده بود. خبر دیگر، اولین مسابقه امساله سیر جهانی جودو پاریس گراند سلم 2025 با شرکت حدود 300 ورزشکار از 50 کشور اما بدون ورزشکاران تاجیک روزهای 1 و 2 فوریه در پایتخت فرانسه برگزار شد. چنانکه سامانه فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در تاسکلاه بزرگ در پاریس از جمهوری‌های سابق شوروی نمایندگان 7 کشور آذربایجان، استونیا، گرجستان، لاتوی، لیتوا، اوکراین و ازبکستان شرکت ورزیدند. ورزشکاران روسیه در حیط دسته بی‌طرف تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کردند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 15 مدال که 3 تاش طلاست مقام اول را صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 11 مدال جای 2 و منتخب کره جنوبی با کسب 3 مدال جای 3 را اشغال کردند. از کشورهای آسیای مرکزی تنها ورزشکاران ازبکستان با شمول 3 مرد شرکت ورزیده با 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 برنجی در جای 7 قرار گرفتند. مبلغ عمومی جایزه های مسابقه پاریس گراند سلم 154 هزار یورو را تشکیل می داد. غالبان در همه 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن بین زنان با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان مدال برنجی با 1500 یورو مکافاتانیده شدند. دومین مسابقه امساله سیر جهانی جودو باکو گراند سلم از 14 تا 16 فوریه در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود. برای اشتراک در این مسابقه 6 ورزشکاری تاجیک در سبقت مردان نامنویس شدند. محیدین اسدالله، ابوبکر شیرف، هر دو در وزن تا 73 کیلو. بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکف، هر دو در وزن تا 81 کیلو. کرامت الله حکیموف، جهانگیر مجیدوف، هر دو در وزن تا 100 کیلو. در واقع بهروز خواجه‌زاده که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، مین بعد در وزن تا 81 کیلو رقابت خواهد کرد. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در مسابقه باکو گراند سلم 2025 تا حالا 284 ورزشکار از 40 کشور جهان نامنویس شدند. سال گذشته در این مسابقه از بین 12 پهلوانی تاجیک تنها ابوبکر شرف مدال گرفته بود. وی در وزن 73 کیلو در فینال از هدایت حیدروی آذربایجانی مغلوب شده صاحب مدال نقره گردید.
پنج توجی که قپیدن همه اینها یک خطاگی داشتن، یک جریمه داشتن و بگ